با محمود نورزهی اولمپیان افغانستان در بازی‌های المپیک توکیو ژاپن که توانست پس از 19 سال ریکارد ملی دوش 60 متر افغانستان را در رقابت‌های داخل سالن آسیا در سال 2023 در آستانه قزاقستان بشکند.
احتیاط تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، مصاحبه داریم با دکتر حبیب الله حیدری از جمله داوران جدید بین‌المللی تکواندو افغانستان که اخیراً تانستند در 120مین دوره کورس بین‌المللی تکواندو در بخش داوری اشتراک بکنند و حائز سند بین‌المللی داوری تکواندو شدند. جناب دکتر صاحب حیدری سلام و به برنامه ویسل رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم.
تشکر شهرزاد صاحب عزیز. حبیب الله حیدری هستم، یک تن از ورزشکاران تکواندوی افغانستان، همچنان منعیس دکتر تیم و داور در فدراسیون تکواندوی افغانستان جلوی وظیفه میکنم.
در مورد سفر که داشتین به امارات متحده عربی در شهر دبی، در مورد این رویداد بگوین که چی رقم رویداد بود، چند داور از چند کشور اشتراک داشت و در کدام تاریخ ها این کورس داوری بین‌المللی برگزار شده بود؟
تشکر. این تقریبا دور 120 کورس بین‌المللی داوری بود که در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد و در تاریخ 12 الی 15 جنوری در هتل برستول این صورت گرفت که بیش از 90 داور از 20 کشور در اشتراک کرده بود.
وقتی که شما نتیجه تان به دست آوردین که کامیاب شدین، چه احساس داشتین؟
خب نتایج چون از کشورهای زیاد اشتراک کرده بود و پروسه هم مغلق بود، هم درس تیوری بود، هم نظری بود، عملی هم بود و امتحان تحریری هم داشت، این وقت گیر بود تا که اصلاح کردن و نمرات این اعلان کردن. قبلا گفته بودن که 4-5 افسر در بر میگیرن و ما بی‌صبرانه منتظر نتیجه بودم. وقتی که اعلان شد بسیار خوشحال شدم و اول با فامیلم شیک ساختم این کامیابی را و بعد از او با رئیس فدراسیون شیک ساختم و واقعا احساس خوشی برم رخ داد.
به نظر شما وقتی که این اسناد گرفتین، در کدام رویدادها شما میتونین اشتراک کنین و قضاوت کنین؟
خب یک سند بین‌المللی است و می توانم در مسابقات مختلف تکواندو بین‌المللی بخصوص در آسیا و در یک شورا هم اشتراک بکنم.
بیشتر در فدراسیون تکواندو شما را کیها حمایت کردن که به این سطح از موفقیت دست پیدا بکنم؟
در فدراسیون خب همه اعضای فدراسیون همکاری کردن، اما ما در قدم اول از جناب دکتر صاحب نجیب سکندر رئیس فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که مرا به اندازه کمک کردن تشکری میکنم و تقریب از او از استاد بشیر ترکی که معاون فنی و از سرمربی تیم است، همچنان دکتر حلیزهی که سرکن ملی است، به اندازه من همکاری کردن و با ما کمک کردن، مسائل داوری به ما شریک ساختن، مسائل نو همچنان کورس های داوری که دایر میکردن من اشراک میکردم و از امی از اونا یک جان سپاس میکنم.
علت از این که تعداد داوران بین‌المللی افغانستان محدود است و کم است در چی است استاد و به نظر شما داورای افغانستان چی باید بکنن که بتونن مثل شما به سطح بین‌المللی اسناد بگیرن؟
فکر میکنم که یک دلیل عمده شاید لسان انگلیسی هم باشه، چون کورس داوری به لسان انگلیسی است و یک معیاری است که باید به لسان انگلیسی صحبت شود و افهام و تفهیم شود و در پلوی از او پشتکار لازم است، تمرین لازم است، آشنایی با تکنولوژی است، چون یک داور باید هم قضاوت بتانه، هم حرکات دست منظم داشته باشه، هم با وسایل نو که از آشنا باشه و قوانین همیشه در تغییر است. باید داور منظم مطالعه بکنه و مسابقات جدید باید ببینه از طریق یوتیوب و اینترنت تا خود کاملا با خبر از تمام اصول و قوانین بسازه و انشاءالله فدراسیون افغانستان میتونه دوباره بیشترم داشته باشه.
و در مورد از این که کدام رویداد در شما تارگت دارین که در کدام رویداد اولین رویداد بین‌المللی باشه که شما قضاوت بکنین یا هنوز تصمیم نگرفتین؟
من آماده هستم، من منتظر هستم که زمانی که فدراسیون تکواندو جهانی اعلان بکنه، اونا طبق معمول به فدراسیون احترام میتن که دوباره خود معرفی بکنن و بعد از او فدراسیون معرفی میکنن کیا باید اشراک کنن و من آماده هستم و هر زمانی که به ما اطلاع بیایه انشاءالله اشراک میکنیم.
سپاس جناب دکتر صاحب حبیب الله حیدری، بازم برتان موفقیتتون تبریک میگم، سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه مصاحبه داریم با استاد تمیم احمد اختری از جمله داوران موفق فدراسیون مشتزنی افغانستان که چند سال است در اروپا زندگی میکنن و به دستاوردهای زیاد ملی و بین المللی دست یافتن. جناب استاد اختری گرامی، به برنامه ویسل رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر شهزاد صاحب گرامی، سپاس از شما و یک سلام خاص به شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم می.
سلامت باشین. از سفر اخیر شروع میکنیم که شما به کشور مراکش داشتین، هدف سفرتان چی بود و کدام نوع مسابقات بود و دستاورد شما در این سفر چی بود، میشه توضیح بدین؟
شهزاد صاحب گرامی، مسابقات گولدن بلت سیریس بود، البته ورلد کپ جهانی، و در این مسابقات قهرمانای جهان هم اشتراک کرده بودن، قهرمانای المپیک. مسابقات از تاریخ 1 الی 11 دوام داشت و 100 تقریبا 33 کشور جهان اشتراک کرده بود که از جمله 33 کشور جهان، کشورهای که حرف اول از بوکس میزنن، اونا هم اشتراک داشتن در این مسابقات. البته در جریان مسابقات یک کورس 3 ستاره داوری هم بود که اشتراک کرده بود، حکما و ما هم جهت اشتراک در این کورس بالخصوص علاقمندی زیاد داشتم که من 3 ستاره خود را تکمیل کنم و دانستم موفقانه در این کورس اشتراک کنم. البته با تعداد 237 نفر داورا از کشورهای مختلف در این مسابقات اشتراک داشتن، بهبود رشد حکما در سراسر دنیا برگزار کنند. البته شناسایی چهره های برتر برای مسابقات جهانی، برای مسابقات المپیک اگر انشاءالله قسمت باشم. قسمی که گفته شد 37 کشور حکماش در این کورس اشتراک کرده بودن جهت اخص ستاره سوم. البته کشورهای اول قدرت هم بودن که متاسفانه به تعداد 12 کشور، حکمای 12 کشور ما جهت قضاوت ضعیف یا نبود امکانات اینا حذف شدن از دور مسابقات. خوشبختانه ما و بیرق ما افغانستان الا روز فاینال باقی ماندیم و همچنان به تشویق کمیته داورای با تانستیم که به فاینال را پیدا کنیم و همچنان در فاینال دو مسابقه ما به ما دادن که یعنی غیر قابل باور است برای اکثریت، چون هر حکم نظر به تعداد و نظر به تعداد مسابقات در فاینال فقط یک مسابقه می داشته باشن، او را مگر داشته باشن، اگر نه شاید در بخش ججمنت یا نمردهی اونا اشتراک، تنها در بخش نمردهی اشتراک کنن. اما خوشبختانه در کلاس 60 کیلو قهرمان ها مسابقه اول ما در فاینال بود که برمدار و بعد از دو مسابقه دیگه خوشبختانه کلاس 75 کیلو قهرمان جهان بود، او هم مسابقه داوریش به مسئول بردن دیگه. ما دقیقا نپرسیدم، اما فقط همین قدر تشویقای از اونا من فهمیدم که یعنی حکم هایی که بالای خود اعتبار نداشته باشند، حاکمیت درست نداشته باشند، نمیتونن که خصوصا در روزهای فاینال سیم فاینال اکمیت مسابقات باوده بید.
درست. از فعالیتاتان در اروپا بگوین، مخصوصا در جرمنی. چند سال میشه آلمان رفتین و در آلمان مصروف چی کارا هستین، خصوصا در بوکس؟
اشتباه گرامی، من مدت 8 سال میشه آلمان هستم و خوشبختانه فعالیتای زیاد داشتیم. البته فعالیت‌ها در بخش ایجاد فدراسیون بوکسینگ افغانان در اروپا، اعضای فدراسیون ما و استادان بیرون مرزی که مدت‌ها در این کشورها زندگی کرده، دستاورد بسیار خوبی بوده که ما مسابقات را برگزار کردیم به سطح اروپا. اولین مسابقات برای مهاجرین اروپا در سطح اروپا در جرمنی برگزار شده، کورس‌های داوری، کورس‌های ترینری، همچنان بر افغانستان کورس‌های داوری 2-3 ماه قبل برگزار شد. البته به همکاری رهبری فدراسیون بوکس، آیسه ستاری و ویدراجان حمیدی، ما تانستیم یک کورس برگزار کنیم. و همچنان در قسمت دستاوردهای خود ما در اروپا، ما چندین سال عضویت نست که عضویت تیم داورای آلمان دارم و همچنان در ایالتی که زندگی میکنم در یکی از کلاب ها من حیث ترینر مصروف وظیفه.
بسیار خوب. فعالیت های فدراسیون بوکس افغانستان را مخصوصا پس از تحولات اخیر سیاسی چگونه میبینین و برای ازی که فدراسیون بوکس افغانستان و مشت زنی در افغانستان برکود مواجه نشه و کمرنگ نشه، چی فکر میکنین، چی پیشنهاد دارین برای مسئولین ورزش، مخصوصا کسایی که در فدراسیون بوکس افغانستان هستن و در رهبری ورزش افغانستان قرار دارن؟
خب بدون شک در چند سال گذشته بوکس افغانستان رشد چشمگیری داشت به سطح ملی و بین المللی. البته زحمات رهبری فدراسیون و ستاری سیب و حمیدی سیب سکرتر جنرال، ترنرهای تیم ملی ما رحمت قاریزاده استاد محترم و همچنان استاد عبدالله خان عزیزپور، استادهای دیگری که در اینجا نداشتن تانستن. البته شرایط خوب در فدراسیون قبل از تحول ایجاد کنن. شما شاهد بودین که قهرمانای بوکس افغانستان در سر تا سر جهان اشتراک نکردن در مسابقات. البته دستاورد خوبی هم داشتیم، بوکسرهای خوب داشتیم در هر بخش. شما میدانین که شرایط فعلا قسمی آمده که مردم پریشان هستن، نه تنها در بخش ورزش بلکه در هر بخش در افغانستان مشکلات ایجاد شده که مردم سخت دست و پاچه هستن و این مشکلات دامنگیرشان شده. من آرزو دارم که این تحولات به خیر مردم افغانستان باشه، همچنان به خیر ورزشکارا باشه و اداری ورزش در این قسمت باید کار فعالیت زیاد داشته باشد تا فدراسیون ها بتانن پلان هایی که پیش روی دارن و پلان ها را تطبیق بتانن و کارهایی که مد نظر دارن، پلان هایی که دارن، البته از جمله سیمینار ها، تمرینات مشترک، تمرینات مسابقات بیرون مرزی، تماما پلان هایی که مطابق با جنتری فدراسیون جهانیشان می باشن بتانن او را تطبیق کنن.
تشکر جناب استاد از اینکه وقت دادن به برنامه. سلامت باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
و حال توجه کنید به صحبت های دکتر عبدالله عطل‌فیضی، ماستر صحت عامه، در رابطه به اضرار استفاده از مواد مخدر برای ورزشکاران.
در قسمت تاثیرات مواد مخدر بر صحت، اضرار نهایتا زیاد دارن از نگاه فیزیکی و جسمی که انسان را ضعیف و ناتوان می سازد. فرد نمی تواند به حفظ صحه خود رسیدگی بکنه، شخص مجبور میشه که از اجتماع دوری و گوشه‌نشین شوه، فرد دارای اعتیاد و کسانی که استفاده از مواد مخدر میکنن دارای استراب، ترس دارن و از مردم دوری میکنن، اعضای خانواده و دوستان هم بالای آنها بی‌اعتماد میشن و روی آنها اعتماد ندارن. دانشمندان پنتون‌های مشهور مانند هاروارد و دیگه پنتون‌ها در قسمت ورزش‌ها که در کاهش اعتیاد نقش مهم دارد پیشنهاد میکنند تا این نوع افراد تمرین‌هایی که آسان باشد مانند گروپی، پینگ پونگ است، والیبال است، آب بازی، دوری از وسایل خطرناک و سمی تا اشخاص معتاد در دوران سپورت برای خود و برای دیگران آسیب نرسانند. در قسمت علاقه مریضان باید توجه بیشتر صورت گیرد. مانند بعضی مریضا بازی های والیبال و فوتبال را دوست دارند. این موضوع در قسمت ریکاوری این معتادان کمک کننده است. در این نوع مراکز از ورزش های خشن رزمی جلوگیری صورت گیرد تا به خود و بیماران دیگر صدمه نرساند. در جریان تمرینات از تمرین های کم آهسته شروع و به لیول بالا ادامه داده شود. در ضمن ماساژ عضلات و وجود و نیز فیزیوتراپی نقش کمک کننده دارد. تغذیه مناسب برای معتادان نقش مهم و اساسی را در احیای مجدد آنها نقش مهم دارد. در این مراحل اینها به کمک اعضای خانواده و افراد جامعه شدیدا نیازمند هستند و ما از هموطنان عزیز خواهش میکنیم تا این نوع افراد را کمک و یاری نماییم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
برنامه ویسل این هفته همینجا به پایان می رسد. همیشه از اعتیاد دوری کنید، زیرا زندگی شما را نابود می کند. هفته بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندویی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوانزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای هفت ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستای عزیز و گرامی، من با تشکر، من در ماه جدی 1320 که معادل به 5 جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مقبره آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر ما میر محمد کاظم نام داره. پدر کلان ما میر هاشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاه آسی شیر دلخان مرحوم ارتباط دارم. مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت همان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن، از او جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت همان داخل در مقام و منزلت قرار داشتند و ما هم به مو سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناس های کابل بود تولد شدیم. منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم، جالب است از شرایط او زمان چیز گفته میتونین از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین؟
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهری بود که تازه به یک راه تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود، مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. و امروز که همه چیزا تحول کرده و شهر که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حالی است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا این سن سالی که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا مترس حداقل 50 سال گذشته افغانها شاید تحولات مختلف بودن. به اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاهگردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاهگردشی شد به اصطلاح به نامهای مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین، از کجا آغاز کردین، از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
سن 6 سالگی به مکتب بیبی سابق در پل و باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمکی برای لباس و اینا هم تا او سالها رواج بود و برای شاگردای پانتون ایره تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم. در صنف دوم فاکولته حقوق فاکولته اقتصاد تاسیس شد. من هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاهد شمشیری ولی بمرای فاکولته حقوق یک جای بود، در اونجا درس خود ادامه دادیم. و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جادی سرک دارنمان. در سال 1342 من از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بایش اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توامیتی که فاکولته اقتصاد با پوانتونای جرمنی داشت در آلمان، من با اونجا برای تحصیل روان شدم و در اول در پوانتون بوخم جرمنی 2 سال اول را و بعد از اون خواستم که ادامه تحصیل در سویس به مصرف خود. اول رفتم به زوریش سویس چون من علاقه داشتم که در موضوع امی انکشاف صنایع اتومات و تاثیراتش بوده هنوز کامپیوتر و چیزا نبود، تازه شروع شده بود مسئله اوتومات سازی دستگاه ها و اینا. و در اونجا در زوریش یک پروفسور بود که یکی دو کتاب در این باره نشته کرده بود و او به تماس شدم و او حاضر شد که اگر من به یونیورسیتی برم برای من کمک کنه که مسئله دکترا و اینا را. خب من رفتم اول زوریش و بعدتر دیدم که ساحه کار من با می پروفسور در ویانا نزدیکتر است. اونا مرا موقع دادن و اونجا رفتم یک امتحان تحریری و تحریری گذشتاندم و بعد از امتحان به من اجازه دکترا را دادن، کار شروع کردم. در همین موضوع تزیس دکترای من است، تأثیرات اتومات ساختن در تصدیه های فابریکات اینا در ممالک پیشرفته مثلا امریکا. در همین ساحت حدود 400 صفحه تحقیقات کردیم در واده و او بهش تیزس قبول شد. در سال 1970 دکترای خود را از آنتون ویانا و دست داریم در ساحه اقتصاد و علوم اجتماعی. اقتصاد و علوم اجتماعی هم سوسیولوژی است و هم اقتصاد هر دوش.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، بعد از اینکه تحصیلات عالیتان خلاص شد و دکترا را هم گرفتین، در اونجا امکان کار برتان حتما میسر بود، مخصوصا در اون سالها؟
امکانات کار برام در اروپا میسر بود، ولی چون عزم اقامت نداشتم در اونجا با خانمم که در طول این مدت تحصیل یک جای با هم بودیم، عزم کردیم بخیر با وطن بیاییم، وطن آمده و دوباره پس به حیث استاد در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه کردم. در اونجا هم گروپی که تغییرات در متون درسی و پروگرام های درسی و اینا و سیستم کریدیت و سمستر را مطرح ساختیم. خلاصه به حیث عامر دیپارتمنت صنعت در اونجا کار کردم و در سال 1973 به حیث رئیس فاکولته و تا سال 1978 که کودتای ثور صورت گرفت در ریاست تزو بود و خب البته تا حد که توان بود در پیشرفت فاکولته صورت گرفت. ما در اونجا تیم کاری از استادا بودیم. خوشبختی بود که و به اصطلاح نهال توانیت در طول سالها که یک تعداد را به خارج اعزام کرده بودند برای تحصیلات عالی نتیجه داد و در همون سالهای 1970 یک تعداد 71 یک تعداد از کسایی با تحصیلات خود تکمیل کرده بودند با درجه دکترا پس با فاکولته با 15 آمدن و بیش استاد و پانزه اقتصاد با این حالت یکی از غنی ترین پانزه پانتون کابل بود که تعداد استادایشان با داشتن دیگری پیشتی بیشترین بود. شاگردای فاکولته اقتصاد هم از این بسیار راضی بودن ولو که فشار درس و مقایسه سالهای سابق بسیار زیاد سرشان شده بود. بعد از اینکه کودتای ثور صورت گرفت حالت تغییر کرد. اما پوانتون را که سالها ما در کار کرده بودیم و فکر میکردیم همه یکی دیگر هم میشناختیم، شب در میان به اصطلاح یک تحول بزرگ کرد. شخصیت های نو روی کار آمدن که تا پیشتر شناخته نمیشدن و اینا در زیر پرده فعال بودن، فعال سیاسی برای گروپ های خلق و پرچم کار میکردن. بعد از یکی دو هفته یا سه هفته که از کودتا گذشت ما هم از کار اداری فاکولته خلاص شدم.
بله استاد محترم، در آن زمان که اوضاع تغییر کرد ما هم شاگرد شما بودم در فاکولته اقتصاد، صنف چهارم، صنف آخرم بود که وضع تغییر کرد. باز شنیدیم که تعداد از استادا گرفتار شدن، زندانی شدن، از جمله شما و دیگر استادا. در مورد تغییر اوضاع هم اگر بگوین.
اوضاع قسمی بود که امیدی برای آینده بسیار تاریک به نظر می آمد. تحملش هم بسیار سخت بود. استادا با هم دید و دیدی که داشتیم شش هفت نفری که از نظر مفکوره با هم نزدیکتر و دوست بودیم، هفت نفر به این تصمیم آمدیم که باید برای این افغانستان اگر بتانیم یک راه را پیش بگیریم، تشکیلی را به نام وحدت ملی افغانستان تشکیل دادیم. خلاصه کار ما تا حد پیش رفت که حتی با یکی از گروپ های نظامی که میخواستن علیه کودتا چی اقیام کنن هم روز اونا رابطه محکم کردیم. بر صورت ما هم در امی گیردار مورد بررسی قرار داد حکومت و ما رو زندانی ساخت، هفت نفر از اعضای حزب وحدت ملی رو. خلاصه ای که به زندان پل چرخی بعد از دو هفته تحقیقات بسیار زجرآور در وزارت داخله اونجا رفتیم. پل چرخی خاطرات از او هم بسیار زیاد است. بعد از اینکه حفیظ الله امین به قدرت رسید در ماه جدی نیمای دیسمبر بود در سال 1979 که قوای شوروی به افغانستان آمد و ما در زندان بودیم، وقت ببرک کارمل آمد او اعلان کرد که زندانی ها را رها میکنه و عفو عمومی است. در همون ماه جنوری 1979 ما زندان خلاص شدیم. پسانتر به فاکولته دوباره اونا ما را مقرر کردن وایس استاد. خب می رفتم برای درس، دو نفر اسیستانت که از این گروه ها بودن و هم برای مدر اینجا می رفتم متواتریات داشت می کردن چی گفتم میشه، چی سوال میشه اینا. عاقبت هم رمی بود که شرایط بسیار سخت بود و ما تصمیم گرفتم که از افغانستان مهاجرت کنم. یک نحوه پاسپورت مدیسی گرفتم. خلاصه برای ما گفتم که اگر میخوایی بره سه ماه تو را رئیس نماینده بانک ملی در لندن را اون کنیم، سه ماه بعد پس پس بیا و تداوی تموم کرد با. و همون شکل پاسپورت دیگه دادن ما آمدیم به لندن با فامیل خود.
خوب استاد محترم، خوب شانس آورده بودین که بانه شد و آمدین به لندن. دیگه در لندن حتما باقی ماندین و به افغانستان بر نگشتین، همونطور نیست استاد؟
همون بود که دو ماه بعدتر لندن رو ترک کردم، برایش پناهنده به جرمنی رفتم و در جرمنی پناهندگی به امریکا رو اتخاذ کردم. تا سال دیسمبر 1981 در جرمنی ماندم و از دیسمبر 1981 از طریق همین پروگرام های مهاجرت به امریکا آمدم. جولای 1982 تا امروز که تقریبا 41 سال میشه در این شهر سنوزه اقامت دارم. ما و خانم مدد طولمی مدتی که توان کار داشتیم کار کردیم، کار شخصی.
خب استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، به اصطلاح خود ما و شما در غم روزگار شدین، ولی حتما در پالی کارهای خصوصی به خاطر پیشبرد زندگانی روزمره در امریکا، کارهای سیاسی، کارهای علمی و وطن را نیز حتما فراموش نکردین، نه استاد؟
بود. امکانات تماس بسیار کم بود، رادیوها شنیده شده نمیتونست. در اینجا در داخل امریکا کدام برنامه از طرف افغانات او در اون زمان وجود نداشت. او دوره هایی را که ما تشنه یک معلومات بسیار مختصر بودیم، او جای خود را وضع داد که اقدر و افراط معلومات شد که جمع کردن از او معلومات و پیدا کردن حقایق از ورای از این نشرات مختلف کار را دشوارتر ساخت. البته در یک زمان یک تشنه یک تبصره بودیم در اونجا و میسر نمیشد و حال میبینیم که اقدر وفرت وجود داره از معلومات که ارزیابی از اینا سخت است، کلامش درست است و قضاوت ها اینا کار یک اندازه مشکل ساخت. اما زمینی معلومات را و اینا را بسیار به صورت وسیع فراهم ساخت و این کمک کرد بر از این که کوشش کنیم که نشرات در باره از این مجلات نشرات دیگه در امریکا و اروپا در طول این مدت انکشاف کردن که خب این زمینه هم مساعد شد که مقالات و نوشته ها در اونجا به نشر برسه. رادیو ها و تلویزیون ها هم بود، از اون جمله مثلا برنامه هایی که شما از طریق رادیو آزادی پخش کردین، این هم یک کمک بسیار کلان بود که اخبار را نشر میکردن. ما هم افتخار از این را داشتم که در چندین مصاحبه و اینا با رادیو آزادی و باز منابع دیگه هم در باری وطن صحبت کنم. خلاصه این زندگی ما به اصطلاح با این تحولاتی که در وطن آمد پاشان شد. یعنی هنوز درخت زندگی ما در حالت شگوفه بود و حاصلش در راه بود که حادثه رخ داد و ما را از دامن وطن جدا کرد. و با او آرزویی که ما بعد از ختم تحصیل رفتم به افغانستان و مدت 7 سال را تا کودتای ثور توی 1357 خدمت کردم. اون یکی از افتخارات زندگیم است و امید داشتم که همین سلسله بیشتر شود. ولی شرایط قسمی آمد که امکان اقامت در اون شرایط سخت دشوار بود. یک بار ایره امتحان کردیم و نتیجه زندان رفتیم و بار دوم اگر با فعالیت نشدیم یقینا نه ادام.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، در مورد 20 سال گذشته چی گفتنی دارین؟
خب در این 20 سال گذشته که نظام تغییر کرد، از من هم تقاضای زی بود که همکاری کنم. ولی شرایط را وقتی که ما می دیدم قسمی بود که با نظام همکاری کردن کار دشوار بود. و البته یک آدم می رفت با مقام می گرفت او یک موضوع، اما یکی اگر می خواست خدمت کنه موضوع دیگه است. ما چنانچه برای آقای کرزی در سال 2007 یک نامی بسیار مفصل 12 صفحه نوشته کردم و نظر خود را گفتم. متاسفانه می فهمیدم که این گوش شنوا در اونجا نیست که نظر را بشنون و یا اقلا بخوانن اموره. به هر حالش اوضای 20 سال افغانستان هم قابل عزیز که بررسی شود و ما متواتر در مقالات نشتای خود که در این سال ها به نشر رسیده نظریات خود را نشته کردیم. اینم یگانه راهی بود که میتونستم از طریق قلم و از طریق بیان یک نقشی بسیار کوچک را بازی کنم. اما حیف است که جوانایی که تحصیل کردن و مخصوصا در طول از 20 سال در دوره های مختلف مهاجرت مجبور شدن وطن را ترک کنن و این حاصله که سالهای متمادی در تربیهشان زحمت کشیده شد اغلبا و هدر رفتن به خارج آمدن یا زندگی خوب یا خراب را تیر کردن. ولی نتانستن که امو آرزومندی که برای وطن داشتن را برآورده بسازن. ولی ملت افغانستان ملت سربلندی است که این جریان های تاریک را و این مشکلات را به دنبال گذاشته و باز هم در تلاش عزیز که جوان ها برای وطن خود مستر خدمت شوند، افغانستان را بتانند از این بحران نجات بدن. ما امید میکنم که جوان های با احساس و وطن دوست افغانستان که برای وحدت ملی افغانستان کار میکنند برای ارتقای سطح زندگی مردم. متاسفانه یک نقطه را باید باز برسانم که ما در 20 سال گذشته با موضوع دموکراسی در افغانستان بسیار تلاش کردیم، ولی موضوع اصلی که احتیاجات اساسی ملت و مردم افغانستان بود در او کس توجه نکرد. دموکراسی وارد شده بود بدون از اینکه زمینه های تحقق دموکراسی در اینجا فراهم باشه. مردم ما در طول زی 40 سال پر مصیبت دار و ندار زندگی خود از دست دادن. اینا ضرورت به چیزهایی داشتن که باید این 20 سال با میلیون ها تا میلیارد ها دلار در اون توجه میشد. متاسفانه او و یغما رفت چپاول شد و جای آرامش فساد آمد و یه چیزایی بود قابل پیشبینی و گفتش نشد برای دستگاه های دولت، ولی اختیار به دست کسایی بود که یا برای وطن در فکرش نبودن و یا ای که تحت تاثیر هدایات بیرونی عمل میکردن. مردم به جای دموکراسی به نان ضرورت داشت، برای آب آشامیدنی ضرورت داشتیم، در اطراف با مو آبهای گندیدی که در حوضات جمع نشد او را استفاده میکردن و از او مریض میشدن. مردم برای مسائل صحت خود و از همه مهمتر موضوع کار اینا بود و گذشته از او برای زیربناهای افغانستان که تخریب شده بود در طول از جنگ ها باید اقدامات اساسی صورت میگرفت. امیال ما برق از بیرون وارد میکنیم در حالی که منابع طبیعی مخصوصا برق آبی در افغانستان زیاد میسر است و اینا توجه نشد. امیال با این گلوبالایزیشنی که از بیرون سر ما تطبیق شد که افغانستان به یک جای ترانزیت تبدیل شود و احتیاجات خود را از برق و از اینا از کشورهای دیگه بگیره و چیزی که مواد زراعتی سی صادر کنه و اینا، مسئله اکتفا به خود در اساس زندگی مطرح نشد. بانموز که امروز ما احتیاج برای برق بیرون استیم، احتیاج به غذای بیرون استیم، به گندم و اینا، در پایه های اقتصاد اکتفا به خود که ما او را بسیار اساسی و مهم میدانستیم، متاسفانه که در این 20 سال اخیر که تمام شرایط مساعد بود کمتر توجه به او صورت گرفت. برعکس شهر کابل مرکز 5 میلیون نفوس شد و بلند منزل ها آباد شد و زندگی مردم در همین شهر نتانست که بسیار تغییر کنه و فقر است. شب در میان با آمدن طالب ها همه دستاوردهای 20 ساله که به نام دموکراسی و انتخابات و پارلمان، همین حالت انتخابات، ببینید که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در حدود 250 میلیون دلار به مصرف می رسید، 4 دوره انتخابات 1 میلیارد دلار شد و 3 دوره شورا هر کدامش برمی پیمانه مصارف انتخابات بود. 3 دوره را اگر شما 500 میلیون بگیرین، کل زمین مصارف انتخابات 1.5 میلیارد دلار برای افغانستان تمام شد که شامل کمک‌ها شد و اینا. چی شد؟ نتیجهش اختلاف نظر بود، نتیجهش تقسیم قدرت در دولت بین دو جناح، پیشرفت فساد و برای زندگی مردم چی تحول را آورد و این نتیجهش اینوز که و مجرد که نظام در رنی یک سال چند ماه پیشتر تغییر کرد، همه از اینا باد هوا شد و رفت، نه دموکراسی ماند نه دیگه. یه اشتباهات بود که در 20 سال گذشته، خب البته تقصیر از این تنها سر خود افغان ها نیست، بلکه چیزهایی است که از بیرون دکته میشد و پولش دادن نشد و دستگاه را به یک مرکز فساد تبدیل کرد و در این دلائلی بود که انسان نمیتونست برای با این دستگاه کار کنه. امید میکنم که با امید مختصر سوال شما را با آقای نظر ارائه کرده باشم. برای شما آرزومند صحت و سلامت و موفقیت هستم و همچنان خدمات را که رادیوی آزادی در طول از این مدت برای تنویر اذهان مردم و حقایق برملا شدنش روی دست گرفتن و نشرات منظم داشتن، یک نقش بسیار اساسی و عمده در مسائل افغانستان و اطلاعات داشته، مایه خوشی است و ما برای موفقیت شخص شما هم دعا میکنم.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، یک جان تشکر از مصاحبتان.